فضای در واقع حاکمیتی کشور بوده، دو تا دیدگاه بوده. یکی این هستش که خب بنده نوعی، شمای نوعی به عنوان نماینده مردم وقتی که وارد صحن مجلس شورای اسلامی میشین، یکی این هستش خب منافع سازمانی، منافع ملی و منافع حاکمیتی رو در نظر بگیرید.
درسته.
و یک دیدگاه خفیفتر این هستش که ما به دنبال منافع فردی باشیم. به نظرم میرسه در بحث دیپلماسی ورزش ما بزرگترین چالشمون الان در داخل کشوره. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید، ما در منطقه الان هستیم، در منطقه خلیج همیشه فارس هستیم که خب بله. میگن دهه 2030 تا 2040 دهه ورزش دهه خلیج فارس هست. یعنی شما نگاه میکنید خب قطر میاد میزبان جام جهانی فوتبال میشه در 2022، میزبان جام جهانی بسکتبال میشه در 2027، عربستان میاد بعد از 12 سال میزبان بازی‌های آسیای زمستانی میشه در سال 2029، در 2024 بازی‌های آسیایی رو میگیره و شما مطمئن باشید
در دهه جهان رو در وزنه‌برداری برگزار میکنه.
اینها اتفاقاتی هست که چندان دور نیست، یعنی همین بغل دست خود ما داره اتفاق میفته. این رویدادهایی هستش خب دهه آینده رو میگن در واقع دهه ورزش، دهه خاورمیانه هست. یعنی میگن ورزش در خاورمیانه خلاصه خواهد شد، همینطور که شما الان دارین میبینید در بسیاری از اجلاس‌های آسیایی رشته‌های مختلف ورزشی کشوری مثل عربستان اصلا حاضر نمیشه. یعنی مثل کشوری مثل قطر اصلا شاید کمتر حضور پیدا کنه. میگه آقا ما دیدمون دید جهانی هست، یعنی ورزش جهان مال ماست.
شما وقتی یعنی یه دیپلماسی نوینی رو تعریف میکنن،
یک فضای جدیدی رو دارن تعریف میکنن. یعنی قطر میگه آقا تا سال 2050 ما تمام چاهای گازمون رو در واقع میبندیم و از اینجا به بعد میخوایم اقتصاد پایدار داشته باشیم مبتنی بر ورزش و گردشگری. خب وقتی که ما در این فضای در واقع همجوار، در این فرصت‌های حسن همجواری که ما الان باهاش مواجه هستیم و میتونیم خیلی خوب استفاده کنیم، باید یه برنامه ریزی داخلی داشته باشیم، ابتدا برای توجیه دولت مردانمون در داخل کشور.
درست.
یعنی وقتی که بنده نوعی میام از شما میپرسم، میگم آقا ما یک مثلا دارم میگم یک نشستی داریم، نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، وقتی شما به من برمیگردید که آقا ما وزارت ورزش رو داریم دیگه، کمیته ملی المپیک چی هست؟ خب این نشون میده من نوعی به عنوان قانونگذار من هنوز خیلی جا داره، خیلی بایستی در واقع بر روی بدنه دستگاه اجرایی کشور فشار بیارم که اونها رو مجاب کنم برای اینکه از ورزش به عنوان یک اهرمی، نه به عنوان ابزار سرگرمی مردم، به عنوان یک اهرمی برای توسعه اقتصاد سیاسی کشور استفاده کنم. جایی که شما دیدید الان دو هفته پیش آقای امیر قطر بلند شد رفت در فرانسه در پاریس با امانوئل مکرون دیدار کرد. خب این برای کی رفته دیدار کرده؟ برای چی رفته دیدار کرده؟
خب این دقیقاً آقای دکتر برمیگرده به همون مطلب اول جناب عالی که در واقع در ذهن و روح اینها ورزش در واقع یه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده.
دقیقاً شما وقتی که نگاه می‌کنید میگه آقای امیر قطر با امانوئل مکرون نخست وزیر فرانسه میگه اگر امباپه از پی اس جی برود شما باید قید سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری ما در فرانسه رو بزنید. یعنی یک باشگاهی به اسم پی اس جی، خب مالکش قطری هست، یک باشگاه ورزشی انقدر مهم و انقدر حیاتی است که نخست وزیر دو تا کشور، امیر دو تا کشور میان با اون بازیکن جلسه میذارن، صحبت میکنن برای اینکه در پاریس بماند و از این کشور نرود. یا اینکه یه خوره اگه برگردیم عقب‌تر در
آقای دکتر شریعتی، من عذرخواهی میکنم ما با خدمت شما هستیم، مون تا چون کشی نماینده کشورمون الان آغاز شده، گزارش آقای میرزا شفیع عزیز رو بشنویم، بعد ادامه بحث رو خدمت شما خواهیم بود. شما همچنان پشت خط بمانید، رقابت پویا دادمرز و عریف گرجستانی خودش بفهمید. آقای میرزا
شفیع بله، بسیار ممنونم. با عرض سلام مجدد میپردازم به دیدار نهایی وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی جام وهبی امره که در شهر آنتالیای ترکیه از صبح امروز آغاز شده در حضور 13 شرکت کننده وزن 55 کیلو که ما دو نماینده داشتیم، پویا دادمرز از استان خوزستان شهر ایزه در دیدار نهایی با گیورگی توخادزه گرجستان مبارزه خودش آغاز کرده که 3-0 تا اینجای کار کشتی به سود پویا دادمرز هست. 49 ثانیه وقت اول فرصت باقی است. پویا دادمرز که در رده‌های سنی مختلف نوجوانان، جوانان و امیدها صاحب مدال و افتخارات ارزشمندی هست، در رده سنی بزرگسالان حالا در آستانه المپیک میتونه جانشین شایسته برای حمید سوریان باشه. باید ببینیم در این میدان بین المللی که کشتیان مطرحی هم حضور دارن در مقابله با این حریف گرجستانی چگونه مبارزه خواهد کرد. وقت اول هنوز 17 ثانیه باقی مونده که حساب کار 3-0 به سود پویا دادمرس در جریان هست. تیم کشتی فرنگی ما در این مسابقات 16 فرنگی کار رو اعزام کرده که در اصل جزء چرخه انتخابی تیم ملی است و بسیاری از نفرات تیم ملی در این میدان مورد شناسایی کادر فنی قرار خواهد گرفت. 3 دقیقه وقت اول به پایان میرسه. کشتیگیران میرن نزد مربیان خودشون در کنار توشک. حسن رنگرز به اتفاق حسن حسین‌زاده عذرخواهی میکنم با ایمان علیزاده مربی اندیمشکی این 30 ثانیه رو طرح خوش میکنه و نکات لازم رو به پویا دادمرز گوشزد میکنن. بعد از 30 ثانیه استراحت دو کشتیگیر میان نزد داور وسط. با سوت داور وسط مبارزه در 3 دقیقه دوم آغاز میشه. یه لحظه میاد برای کمرگیری سر پویا دادمرز با صورت حریف گرجستانی برخورد میکنه که خوشبختانه مسئله جدی نیست. کشتی ادامه پیدا میکنه در دایره مرکزی توشک. بازم این پویا دادمرز هست که رو به جلو کشتی میگیره و با اینکه 3 امتیاز جلو هست اما ذات کشتیگیری او رو به جلو هست و یک کشتیگیر تهاجمی هست. حالا داور وسط تذکر میده به دو بنده قرمز یعنی پویا دادمرز که ضربه نزنه. هنوز وقت زیادی به پایان کشتی است. 2 دقیقه و 30 ثانیه هنوز در وقت دوم فرصت باقی است و کشتیگیر یک لحظه از هم غافل نیستن و پویا دادمرز مایه دو دست یه دست رو در اختیار داره و داور وسط به او گوشزد میکنه که سر رو سینه نذاره رو به جلو. قصد داره که حریف توشک خارج میکنه با یه جا به جایی سریع تو خاطره از خروج کشتی جلوگیری میکنه. حالا در یه لحظه موفق میشه با یه فیتو تو خاطره 2 امتیاز بگیره. حساب کار 3-2 میشه. 2 دقیقه و 6 ثانیه فرصت باقی است. باید پویا دادمرز بسیار حساب شده بیگدار به آب نزنه و اندوخته خودشو به مخاطره نیندازه. حالا موفق میشه پویا دادمرز حریف اتوشک خارج بکنه. داور وسط 1 امتیاز اعلام میکنه. با تأخیر روی تابلو ثبت میشه 4-2 به سود پویا دادمرز. کشتی در جریان هست. 1 دقیقه و 45 ثانیه هنوز فرصت باقی است و در آستانه مدال طلا پویا دادمرز قرار داره. یک بار دیگه موفق میشه رو به جلو حرکت بکنه و حریف رو از توشک خارج بکنه. یک بار دیگه دو کشتگی در گارد فرنگی در دایره مرکزی رو در روی هم قرار میگیرن. سعی میکنه کشتگیر گرجستانی مایه لنگ آرنج رو در اختیار بگیره. دست رو بالای آرنج حریف یعنی پویا دادمرز قرار داده اما چون سرش روی سینه هست داور به او تذکر میده در کشتی فرنگی نباید کشتیگیر سرش رو سینه حریف قرار بگیره و تذکر و در بار مجدد حتی اخطار و جریمه هم خواهد شد. فقط 55 ثانیه تا مدال طلا پویا دادمرز فرصت داره. حساب کار 5-2 میشه. کشتیگیران گرجستانی در رشته فرنگی تبحر و مهارت خاصی دارن و از سابقه پر افتخاری برخوردارن. به خوبی اداره میکنه پویا دادمرز و اجازه کار رو به حریف نمیده. کاملا مچ دست راست حریف رو در اختیار گرفته و اجازه پیشروی رو نمیده. فقط 20 ثانیه تا مدال طلای وزن 55 کیلوگرم رقابت‌های بین‌المللی جام وهبی امره ترکیه برای پویا دادمرز فرصت باقی است و ثانیه‌ها به سرعت پشت سر گذاشته میشه. کشتیگیر گرجستانی دیگه هر چی تلاش میکنه به جایی نمیرسه و خوشبختانه اولین مدال طلای تیم کشتی فرنگی ایران در جام وهبی امره توسط پویا دادمرز به دست میاد و موفق میشه گیورگی تو خادزه از گرجستان رو شکست بده. ما بازم فینالیست داریم در وزن 82-97 و یک سر 30 کیلوگرم، یکی دو تا کشتی رده بندی هم داریم. فعلا با ما همراه باشید.
درود بر شما، خیلی ممنونم استاد میرزا شفیعی عزیز. تبریک هم میگیم کسب نشان طلایی پویا دادمرز، نماینده کشورمون در وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی جام وهبی امره در ترکیه رو. و به محض اینکه مسابقات سایر نمایندگان امشب هم برگزار بشه، باز استاد میرزا شفیعی چه در دل این برنامه چه در برنامه بعدی خدمت شما عزیزان خواهند بود. اما داشتیم صحبت میکردیم با جناب دکتر شریعتی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه‌ای، و از در واقع عزیزانمون دکترای مدیریت ورزشی از اساتید دانشگاه، در مورد موضوع مهم مطالبات جامعه ورزش از نمایندگان مجلس، به ویژه نمایندگان محترمی که در مجلس 12 شروع به کار خواهند کرد. نمیدونم آقای دکتر شریعتی اون مباحثی که داشتن مطرح میکردن تا چه حد الان یادشون هست که ادامه بدن. آقای دکتر ما خدمت شما هستیم، میفرمودید.
استاد نوری ارادتمندم. ببینید بحث در واقع نمایندگان مجلس، من به اختصار بخوام خدمتتون عرض کنم. یه زمانی است بنده نوعی به عنوان نماینده مجلس میرم عضو هیئت رئیسه یه فدراسیونی میشم.
بله.
از عضویت در هیئت رئیسه این فدراسیون به دنبال این هستم که مثلا دارم میگم سالی دو تا سفر برن، سه تا سفر برن.
بله.
یا نه، من از عضویت در این هیئت رئیسه این فدراسیون به دنبال این هستم که ببینم آقا مثلا در رابطه با همین کشتی چالش های کشتی کشور چیه، مشکلاتش با دستگاه اجرایی کشور چیه، و بعد بر اساس این مشکلات و این چالش ها بیام بر روی بدنه اجرایی در واقع کشور یه فشاری بذارم که این مشکلات و این موانع و این در واقع چالش ها کمرنگ بشه و مرتفع بشه.
درست.
اگر گزینه دوم اتفاق بیفته، خب در واقع هدف اصلی مجلس شورای اسلامی، هدف اصلی در واقع یک نماینده به عنوان یک فرد قانون گذار این هستش که خلأ ها رو شناسایی کنه و بر اساس اون خلأ ها در واقع برنامه قانونی رو تدوین کنه برای اینکه اون خلأ ها تکمیل بشه.
بله.
حالا اگر شما اینوی در فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اگر خاک صحنه خورده باشید، من همیشه میگم اگر مثلا دارم میگم حضرت عالی به عنوان نماینده مجلس وقتی که کشتیگیر بوده باشی، وقتی میگن دو تا سریقه، وقتی میبینی که ورزشکار مثلا دارم میگن در دقیقه پنجم در دقیقه چهارم بدنش کن، اونجا درک میکنی کشتی رو، اونجا میفهمی کشتی چه زیر ساختهای نیاز داره، چه شرایط نیاز داره. ببینید دنیا الان داره میگه، دنیا داره میگه که آقا مهمترین اصل توسعه پایدار در ورزش چی هستش؟ زیر ساخته دیگه.
زیرساخت.
یعنی شما باید زیر ساختها رو آماده کنید برای اینکه بتونه در واقع ورزشی پیشرو داشته باشید. و حالا میگم بدنه اجرایی کشور اگر به این جنبندی برسه که آقا وزیر ورزش کشور بیاد بره کنار رئیس جمهور بشه در هیئت دولت، در هیئت دولتی که 19 به 20 وزیر هستن، اگر ما یک روزی دیدیم که وزیر ورزش جوانان در کنار رئیس جمهور نشست، بدونه که اون ورزش جایگاهش سطحش به خوبی ادراک شده، به خوبی در واقع درک شده.
آقای دکتر شریعتی ببخشید
جان.
چون بحث زیر ساخت رو کردید.
بله.
من یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید محال ممکنه، ببینید من به ذرس قاطع خدمتتون عرض میکنم، محال ممکنه که ما وضعیت زیر ساخت ورزش کشورمون با توجه به ردیف اعتباری که دولت همه ساله توی بخش بودجه وزارتخونه یا وزارتخونه یا جاهای دیگه تعیین میکنه برسه به حد مطلوب، یعنی با توجه به اون کمبودها و کاستیهایی که ما در زمینه ساختار ورزشمون داریم. خب ببینید یکی از انتظاراتی که جناب دکتر واقعا سالهاست عامه مردم ازش انتظار دارن، جامعه ورزش انتظار داره، اینه که ما یه قانون محکم پابرجای قوی رو از طرف نمایندگان محترم مجلس شاهد باشیم در زمینه ورود بخش خصوصی به ورزش. توجه بفرمایید، چون به نظر میرسه اگر پای بخش خصوصی قانونمند به بدنه ورزش وصل بشود، طبیعتا شاید دو سوم از این ساختارسازی ها و گرفتاری هایی که ما در ورزش داریم رو بشود حل کرد. ولی متاسفانه من ندیدم، یعنی توی نه مجلس 11 هم نه 10 هم نه اینو میخواستم یه مقدار راجبش صحبت بفرمایید.
استاد منصوریان حق با شماست. ببین ما حدودا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 3800 پروژه نیمه تمام ورزشی داریم.
احسن.
که آخرین عددی که دوستان در وزارت فکر میکنم 53 همت بود، یعنی 53000 میلیارد تومان.
دقیقاً.
ما نیاز داریم برای این داستان. حالا راهکار این حوزه چیه؟ ببین ما در کشورمون الان یک شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور رو داریم.
درست.
خب این شرکت کار کردش کاربردش الان چه هست در ورزش کشور؟ شرکتی که در واقع
ما یه ورزشگاه آزادی آقای دکتر شهیدی میانه کلام شما یک 40 روز 50 روز لیگ تعطیل بود، قرار بود یه دو تا سکو براش بسازن، یه دستی به سر روش بکشن که دیگه ما از این ظرفیت ورزشگاه ملی بتونیم استفاده کنیم. هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد حالا صحبت از ورزشگاه 120000 نفری تهرانه. بابا شما اول اینو انجام بده، حالا اون پیشکش.
احسن.
یعنی کار شرکت اینه دیگه. پس چه کرد در اون 40 50 روز تعطیلی لیگ برتر چه شد؟
شما این نظر من قبول دارین آقای دکتر که امکان نداره ما با این بودجه جایی ببینید من میگم آقای نماینده ای که میخواد بره تو مجلس بالاخره از قشر خود ماست دیگه، جنس خود ماست.
بله
بالاخره مال این شهر، مال اون شهر، مال اون روستا، مال اون میدونم استانه. آقا ما الان گرفتاری که داریم همینه آقای دکتر و بس. امکان نداره ما بتونیم با این بودجه‌ای که الان دولت دیگه توانش همینه، تعارف که نداریم که.
درست.
بیشتر از این دیگه نمیتونه پس بنابراین به نظر میرسه همون کاری که همه دنیا دارن میکنن، یعنی ما پای بخش، یعنی مجلس باید اینو کار این کار انجام بده، یعنی باید انقدر قوانین سفت و محکمی رو بیاره بذاره وسط بگه آقا بسم الله.
آقای منصوریان، آقای دکتر شهیدی، ببینید قوانین کم وزن نشده که. ببینید ما در دورهای مختلف در مجلس، حالا من در همین حوزه ورزش هم مثال میزنم، قوانین هم وزن شده. ببینید ما تا زمانی که تضامین نداشته باشیم برای اجرایی شدن قوانین 10 تا قانون وضع کنیم فایدهش چیه؟ الان شما اسم تو برنامه‌های مختلف، شما برنامه از همون برنامه اول بگیر تا الان برنامه هفتم که دوستان دارن کار میکنن، که حالا امیدوار هستیم مجلس 12 واقعا یک وسواس انقلابی تو این زمینه داشته باشه. ما به دفعات قوانینی دیدیم که وضع شده، حالا بعضی جاها تضامین هم تعریف شده، اما مجلس نیومده پیگیری کنه که آقا من قانون وضع کردم در برنامه مثلا سوم توسعه، تضامین رو هم گذاشتم، چرا اجرا نکردید؟ یقه رو بگیره، بازخواست کنه، پرسشگری کنه. یعنی ببینید ما الان نکاتی که دنبالش هستیم اینه که انشالله در مجلس 12 پرسشگری خیلی پررنگ بشه. یه جایی ما قوانین داریم وضع شده، تصویب شده، مصوب شده، اجرایی نمیشه چون به تضامین توجهی نمیشه، راه‌های فرار براش به وجود میاد، کسی هم حال طرفو نمیپرسه که آقا این قانون رو چرا اجرا نمی‌کنید. ببخشید دکتر.
دقیقاً استاد نوروزی عزیز، این دقیقاً همون بحث تلاقی منافع فردی و منافع ملی هست.
بله.
یعنی یه زمانی هست من نوعی میگم اگر به شما یه رئیس فدراسیون فشار بیارم، خب غالباً قید خیلی از مسائل رو بایستی بزنم. اگر به شما بدنه اجرای دولت فشار بیارم، شاید خیلی از مسائل رو بایستی بزنم. اما یادمون نره که ما درسته در تنگناهای اقتصادی هستیم، درست است اعتبارات عمومی در ورزش ما الان بسیار ناچیزه، ولی خب ما اگر به یه ادراکی برسیم، به یک فضایی برسیم که آقا ورزش عین اشتغال برای کشور، ورزش عین درآمدزایی برای کشور، کاری که کشورهای حاشیه دارن میکنن، کاری که قطری که در 1920 17000 نفر جمعیت داشته و الان میاد بعد از در واقع در 2022 میاد جام جهانی فوتبال برگزار، در 2030 میگه آقا این چشمانداز من هستش که تا 2050 چاهای نفتم که چاهای گازم رو ببندم. خب ببین اینا همه تمام اتفاقاتی که در اطراف داره میفته. ما با این ظرفیت های جغرافیایی، با این ظرفیت های سیاسی وسیعی که ما داریم، ما این کشوری هستیم که خب یادمون نره در گذشته نشندان دود ما در کنار کویت و به طور خاص خود ما خب پرچمدار منطقه بودیم، یعنی شاید در سالهای خیلی دوری نبوده این قضیه، ولی خب حالا جدیداً در واقع اقتصادهای نوظهوری هستن، کشورهای نوظهوری هستن که دارن در حوزه ورزش سرمایه گذاری میکنن و به نظر میرسه اگر ما امروز به فکر نباشیم، اگر دوستان نماینده ما امروز به فکر نباشن از اینکه همین اعتبارهای ناچیز عمرانی رو، حالا مثلا زیرساختهای نفتی هم خوبه، اما شما میتونید این رو بیا تقسیم بندی کنید، ببینید هیچ اتفاقی، هیچ رویدادی در کشور ما در سال جاری مثل برد مقابل ژاپن مردم ما خوشحال نکرد.
بله بله.
یعنی من هیچ رویداد سیاسی، هیچ رویداد اقتصادی، هیچ رویداد فرهنگی، و هیچ رویدادی هم مثل باخت ما به قطر ما رو غمگین نکرد. اگر ما به این ادراک برسیم که آقا مردم ما زمانی حالشون خوبه که ورزش ما حالش
خوب باشه.
زمانی ما در واقع ناراحتیم که تیم ملی فوتبال ما بیان یک دستبندی کنیم بگیم آقا اگر مثلا دارم میگم 1000 تومان اعتبار عمرانی داریم این 1000 تومان لاغت 100 تومانش برسه به ورزش ما، از این 100 تومان مثلا دارم میگم 30 تومانش بیاد برسه به این کشتیه که اینقدر طرفدار داره، اینقدر خوب ما بازه پاریس رو داریم کمتر از بیشتر از 100 روز دیگه بازه پاریس رو داریم. اینا همه در واقع میگم مسائلی هستش که برمیگرده به این که در واقع من و شما نوعی بنوان نماینده مجلس قبلا چقدر نسبت به ورزش آگاه و ادراک داشته.
خیلی ممنونم آقای دکتر شریعتی، استفاده کردیم خدا. از محضرتون آرزوی توفیق داریم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، شب شما
خدا نگهدار.
بررسی مشکلات روز ورزش از حاشیه تا متن ورزش در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 از رادیو ورزش.
جناب نوروزی سلام، وقتتون بخیر. در مورد موضوع برنامه‌تون ببینید، این که یه ورزشکار رو با چند تا مدال بین المللی یا آسیایی مثل آقای حسن یزدانی و بقیه ورزشکارا که تعداد خیلی کمشون باشون این کارو کردن، بعد از چند سال تازه بیان تو یک بانک اینا رو استخدام کنن، خب این اصلا کار درستی نیستش. و اینکه بخوایم فقط به فکر این باشیم تو 4 تا ارگان ورزشکارای ملی و قهرمان رو استخدام کنن، این کار درستی نیستش. دولت و نمایندای مجلس اولین کاری که باید بکنن اینه که ورزش رو، اول فوتبال رو به بخش خصوصی بدن که این بار سنگین مالی و فکری که روی دولت هستش تخلیه بشه. اون وزارت ورزش بودجه‌ای رو که داره همش نبره خرج فوتبال بکنه، هزینه بکنه واسه بقیه ورزش‌ها، واسه بقیه ورزشکارا، به اونا رسیدگی کنه. این پولی رو که داره اونجا هزینه میکنه و این همه مسائلی که دولت درگیرش میشه و وزارت ورزش درگیرش میشه، این رو واگذار کنه به بخش خصوصی، اون پول رو واسه بقیه ورزشکارا هزینه بکنه. دولت چرا نمیاد هیچ حمایتی بکنه؟ چرا نمیاد ورود بکنه به این قضیه؟ نماینده‌ها چرا قانونی رو تصویب نمی‌کنن که شرکت‌ها و ارگان‌های بزرگ حتما باید توی زمینه ورزش تیمداری بکنن، باشگاهداری بکنن؟ حالا هر رشته ورزشی میتونه به عنوان مثال بگن استانهای جنوبی، شرکت نفتی استانهای جنوبی توی چه میدونم ورزش‌های دریایی اینا باید تیمداری بکنن، باشگاهداری بکنن، اسپانسر افراد ورزشی بشن، اسپانسر افراد که مدالای بین‌المللی آوردن بشن. نمایندای مجلس باید از این جور قوانین تصویب کنن، نه اینکه دنبال این باشن یه قهرمان رو با 4-5 تا بین المللی آسیایی و جهانی تازه استخدام بکنه توی یه بانک. باید قوانین مهم، قوانین کارآمد رو تصویب بکنن و بعد از اون هم پیگیری بکنن که این قوانین های اجرا میشه یا نه. به نظر من این بهترین کاریه که میتونن بکنن. ممنونم از برنامه‌تون، فرزاد هستم از کرج.
در مورد موضوع برنامه بگم که با توجه به اینکه بوده ورزش نسبت به سال گذشته فکر کنم کمتر شده و هیچ تلاشی و حرکتی رو ما از سمت نمایندگان مردم در مجلس واسه افزایش این امر ندیدیم، در صورتی که هر سال باید بودجه ورزش با توجه به تورمی که وجود داره بیشتر و بیشتر بشه و اینکه مدت زمان کمی هم هست تا المپیک و اینکه چگونه باید قهرمانان ما با این بودجه‌های کم و هزینه‌های بالا امید به موفقیت داشته باشن. جمال پاک هستم از بهمان.
خب خیلی ممنونم، ما 3-4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه امشب و البته برنامه این هفته همیشه با ورزش با محوریت موضوعی مطالبات جامعه ورزش از نمایندگان خانه ملت و دیگه استاد منصوریان دیگه این جمع‌بندی رو برای ما انجام خواهند داد. بفرمایید.
خب ببینید آقای نوروزی، ما اگه بخوام جمع‌بندی داشته باشیم باید بپذیریم واقع بینانه که تمام و کمال از سرمایه های واقعی در ورزشمون استفاده نمی کنیم. این که از سرمایه هامون استفاده نمی کنیم بخشیش متوجه قوانینیه یا متوجه در واقع عمل کردیه که نهادهای مربوط و مسئول در ارتباط با ورزش دارن.
بله.
خب ما الان سراغ هر کدوم از این دوستان که میریم در واقع مسائلی رو مطرح میکنن که یه پای قضیه برمیگرده به مجلس محترم شورای اسلام.
بله.
حالا انتظار چیه؟ انتظار اینه که دیگه من فکر میکنم که فرصتی باقی نمونده برای نمایندگان ما. خب ببینید آزمون و خطایی از گذشته وجود داشته بین نمایندگان ما. من هیچ بحثی ندارم اینکه مثلا ما فرض بکنید در مجلس ششم قوی بودیم، در هفتم ضعیف بودیم یا در هشتم. به هر حال چیزی که امروز برای ما باقی مونده اینه که ما یک ورزشی برامون باقی مونده که درگیر و بند بسیاری از مسائل و مشکلاته که دیگه حالا بخشیشو دوستان دارن میگن دیگه. بخش ساختاری ما مشکل داریم، بخش نمیدونم آموزشی مشکل داریم، بخش دیپلماسی مشکل داریم. خب این مشکلات چجوری برطرف میشه؟ این مشکلات زمانی برطرف میشه که همون مطالبی که ما در طول این چند روز بهش اشاره کردیم، یک همزبانی، یک وحدت رویه و یک همبستگی حداقل بین این سه چهار تا نهادی که مسئول و موظفن برای اداره ورزش.
بله.
دوستان ما خیلی خوب اشاره کردن. ببینید ورزش به عنوان یه پدیده اجتماعی در میان سایر پدیده‌هایی که امروز در جوامع مختلف وجود داره، برای کشورهایی که به خوبی به سراغش رفتن تقریبا میشه گفت که شاید بیش از دو سوم از معضلات و مشکلات اجتماعیشونو امروز با چیزی به نام ورزش حل کردن.
بله.
ولی ما متاسفانه هنوز به این واقعیت نرسیدیم. چرا نرسیدیم؟ به خاطر اینکه در گیروبند درس کردم یه سری قوانین دست و پاگیر هستیم. اما کلام آخر، انتظاری که از جناب اون نمایندهی که امروز انتخاب شده با رأی مردم و قراری که به زودی در مجلس دوازدهم شروع به کار بکنه، دوست عزیز به هر حال کار شما، برنامه شما، رفتار شما، حرکت شما، برنامه ریزی های شما در مجلس رصد میشه. طبیعتا اگر بخواهید به کمک ورزش بیاید بایستی که یک اراده بسیار محکم و مستحکمی رو در کل بدنه مجلس به وجود بیارید، جایگاه ویژه‌ای رو برای ورزش تعریف بکنید تا انشاءالله با ارائه قوانین مستدل و مستحکمی ورزش ما به زودی شاهد شکوفایش باشه.
بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. خدا
نگهدار. خیلی ممنونم. یه فاصله کوتاهی بگیریم برمیگردیم. دیگه خداحافظ. خب استاد میرزا شفیع خدمت شما خواهد بود تا دو فینال دیگر رو هم گزارش کنن. تشکر میکنم از جناب منصوریان، شما دوستان عزیز شنونده، جناب افسری تهیه کننده خوبمون، جناب فرزاد محمدی صدا بردار عزیز و احمد فرزی نازنین در بخش هماهنگی. ممنون که ما رو شنیدید. یا علی، خدا نگهدار.
صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.